اللهم لك الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وجفت الجبال خشبا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا خلاقة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المسحنة ما أصحاب المسحنة الصادقون الصادقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. سوره مبارکه واقعه به هنگام واقعه هم نامیده شده. تمام این سوره تقریبا می توان گفت که مربوط به قیامت است. این چنین شروع می شود بذا وقعت الواقعه هنگاه واقع شد واقع شده اونگاه واقع شد واقع شده. کلمه ی وقوع ظاهرن کلمه ی دیگری وجود نداشته باشه که از خود روشن‌تر باشه معنا. با هر کلمه ی دیگری اگر بخواهیم تفسیر بکنیم باز به اندازه خودش یا بیشتر از خودش روشن نیست. گاهی میگویند وقوع یعنی حدوث، ولی نه، وقوع با حدوث متفاوت است. حدوث هر وقت گفتاده شود عنایت به این است که یک چیزی که نبود بعد وجود پیدا کرد. میگن حدوث یعنی وجود بعد از عدم، ولی در وقوع این جهت قید نشده. یعنی شیئی اگر وجود بعد از عدم هم پیدا بکند وقوع پیدا کرده، و اگر وجودش بعد از عدم هم نباشد باز واقعیت هست، واقع هست. در اصطلاح قدیم خودمون و مخصوصا در اصطلاح جدید این کلمه واقعیت زیاد استعمال می کند. یعنی واقعیت یعنی حقیقت، حق نظر تصور ما و فکر ما، و قبل از این که ما یعنی قطع نظر از این که ما بدانیم که او هست یا نیست، این میگیم واقعیتی یعنی خودش که حد ذاته وجود دارن حقیقت دارن. اینجا که تعبیر راجع به قیامت تعبیر به واقعا میشود، یعنی امری محقق و امری موجود، کما این که در آیه دیگر تعبیر به حاقه شده است، الحاقه و ملحاقه. می شود گفت که در این تعبیرات این معنا نهفته است که شما به قیامت به چشم یک امری که واقع نشده است و در آینده باید واقع بشود نگاه نکنید، یک اون را یک امر واقع شده بدانید. حالا یا از اون جهت که به تعبیر بعدی اونچنان امر قطعی الوقوع هست که باید او را واقع شده شما فرض کنید، و یا این که نه، از اون جهت که در مسئله قیامت مسئله زمان نیست که در زمان آیندهی می خواهد رخ بدهد، مسئله اخبار است به اصطلاح. مثلا اینه که الان هم اون عالمی که نامش عالم قیامت هست به یک معنا وجود دارد، این یک واقعیت است که وجود دارد. به این آیات تا آخر هم عجیب این است که اونی که در این سوره واقعه وقتی که راجع به دنیا صحبت می کند از امر گذشته صحبت می کند، راجع به دنیا در این آیات بعد خواهد آمد. از کنم که مثلا لقد علمتم النشأة الأولى، نشأة الأولى را قبلا می دانستی. مثلا تعبیر حالا چیزی که من پیدا کنم، نه خیلی عزیزی خدا عزیزی، مثلا میبینید راجب اصحاب الشمال این صریح هست بیدید و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی تموم و حمیم و ظل من یحموم و بارد و لا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین. میگیم که الان ما در قیامت واقع هستیم، بعد میگیم که چرا اصحاب الشمال این چنین سرنوشت سومی دارند و چرا اینقدر معذبند. اینها قبلا مترف بودند، یعنی الان ما در حالی هستیم آیه به جوری مطلب رو صحبت میکنند که دنیا در مرحله گذشته است. انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا و چنین بودند نه چنین هستند. و کانوا یصرون علی الحنت العظیم و کانوا یقولون، چنین بودند چنین میگفتند. تعبیرات میدید. به هر حال اونگاه که امر واقع شده واقع شد، یعنی در قیامت، یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبه. این لیس لوقعتها کاذبه را مفسرین دو جور تفسیر کردن. یکی این که کاذبه را مصدر گرفتن به معنی کذب، گاهی در زبان عربی این وزن به معنی مصدر هم میاد، مثل آفیه و امثال اینها کلماتی ما داریم که به معنی مصدر هم آمده. گفتن که لیس لوقعتها کاذبه جمله ایست مستقل از اذا وقعت الواقعه، اون جزاش محذوف است. اونگاه که واقع شد، امر واقع شده، اونگاه چی؟ یعنی دیگه نمیگیم که چی شد، خود دیگه فکراشو بگم که چی شد. وقت لیس لوقعتها کاذبه جمله ایست مستقل به عقیده بعضی از مفسرین که معناش این است که در این و در وقوع این قضیه هیچ گونه دروغی وجود ندارد، یعنی حقی است که هیچ گونه احتمال خلافی درش نیست. ولی این یه خود خلاف ظاهر جمله است، چون باید کاذبه را که به صیغه اسم فاعل هست به معنی مصدر بگیریم و لام لوقعتها را به معنی چی بگیریم، یعنی لیس فی وقعتها کذبه. بعضی مفسرین دیگر به همون ظاهرش گرفتن و اون درست‌تر هست به نظر ما، کاذبه یعنی تکذیب کننده، یعنی یعنی کسی که درباره اون بتواند دروغی بگوید. مقصود این است که در ظرف قیامت و در مرحله قیامت دیگه اونجا تکذیب و که دروغ گفتنی یعنی دروغ گویی در اونجا وجود ندارد، چون در اون وقت حقایق همه مکشوف است. و لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اونجا دیگه اصلا یکی تکذیب از این حرفا مال مرحله دنیا و ظرف دنیا، در اونجا حتی کافرترین کافرها هم دیگه نمیتواند تکذیب بکنه، چون واقع شده. اونجا به رأی العین هر کسی شهود میکنه. میبینید خافضتون رافعه، پایین برنده است و بالا برنده، حفظ کننده است و بلند کننده. یه معناشون یک مصداق واضحش از پس کردن و بلند کردن این است که خیلی از بلندهای در دنیا که در دنیا در مقامات رفیع قرار گرفتند اینجا هستند و خیلی افرادی که در دنیا پست و حقیر و کوچک شمرده می شوند اونها بالا هستند. در اونجا بالاهای دنیا پست خواهد شد و پستهای در دنیا بالا خواهد شد. نه مقصود اینه که هر بالایی پست می شود و هر پستی بالا. بالاهایی از بالا به پایین خواهند آمد و پایینهایی از پایین به بالا خواهند رفت. البته این یک مصداقش به دین است، ولی همونطور که بعضی خیلی یا همه این خاطرین گفتن، مقصود این است که تمام شؤون دنیا در اونجا زیر و رو می شود. تمام شؤون دنیا در اونجا زیر و رو می شود، یعنی عالم زیر و رو می شود، باطنهایی ظاهر می شود و ظاهرهایی باطن می شود. مثل البته اون تعبیر ما امیرالمومنین در مقام امتحان هاست، ولی خب در اونجا هم صادق است. مثل یک دیگی که وقتی که به جوش میاد اون چیزهایی که در زیر میاد رو، اونهایی که در رو هست بعد میرود زیر. لتو بلبلن بلبلتن ولتو غربلن غربله ولتو ساتن صوت القدر حتی یعود اصلكم اعلاكم و اعلاكم اصلكم. بفرماید در آینده امتحاناتی پیش خواهد آمد، مورد ابتلا قرار خواهید گرفت چگونه و غربال خواهید شد چگونه. مثل غربال که به دست یک خراسان این رهبار داد، به دست اینها هست که وقتی که تکون میدهند چگونه پایین بالا میرود این جانه ها، یه قسمت های ریز یا ریزه ها در میروند و درست ها باقی میمانند. همین دور هم یک تکان سختی به شما مسلمین و تکانهای سختی بر شما مسلمین وارد خواهد شد و مانند غربال ادعی خارج کنید. بلا تساطن نصوت القدر حتی یعود اعلاکم اصلکم و اصلکم اعلاکم. و اون چنون که دیگ در حال گیشیدن، وقتی که دیگ زیرش آتش و حرارتی نباشد یه حالت آرامشی دارد، جسمهایی که خیلی تنگین تر هستن وزن مخصوصشون از آب بیشتر هست میرن پایین، اونهایی که کمتر هست روز آب باقی میمونن، اونهایی که پایین رفتن تنگین ترها زودتر میرن پایین و سبکترها کمتر. همینقدر که حرارت آمد و به جوش آورد، بگیرید مثلا اون نخود مثلا فرسون یا اون لوبیایی که در اون ته ته خوابیده بود سیگه قل میزنه میاد بالا. میفرماید به این که وضع جامعه مردم هم در امتحانات، در حرارت امتحانات اینجور میتوند، زیرها بالا میان، بالاها زیر میروند. انقلاب خلاصه به تمام معنا، کلمه انقلاب را هم که امروز معمول شده، حتی انقلاب یعنی زیر رو شدن. انقلابات اجتماعی رو میگن انقلاب یعنی زیر رو شدن. این خافضتون رافعه مفسرین هم تعبیر به تقلید کردن، یعنی تمام عالم زیر رو میشود. چون در آیات دیگر قرآن هم هست، یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد القهار. در انسان ها مثلا باطن ها که این همه مستور و مخفیف در اینجا همه ظاهر می شود، این ظاهرها در تحت سیطره اون باطن ها مخفی می شود. مثلا در اینجا حکومت بر ظاهر است. همه ما در اینجا یک عده انسانهای خیلی مؤدب و معقولی هستیم که در اینجا نشستیم و یا تو خیابانها داریم راه می رویم و همه مثل هم دیگر هستیم، همه هم انسان هستیم، ولی باطنهای ما ممکن است از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشه. در باطن یکی زیبا باشد، یکی زشت باشد، یکی انسان باشد، یکی غیر انسان باشد، ولی در اینجا ظاهر بر باطن غالب و حاکم است، یعنی باطن مخفی، ولی در اونجا قضایی که زیر و رو می شود ظاهرها تابع باطنها، یعنی هر کسی حشرش بر اساس همون نیتش و بر اساس همون باطنش هست. باطنش هر جور هست، ظاهرش هم تابع باطنشه. یعنی اگر فرض کنید یه آدم باطنش با باطن یه گرگ شبیه هست، دیگه ظاهرش هم ظاهر همون گرگ هست. به هر حال در عالم آخرت اوضاع تغییر می کند، خیلی چیز زیر رو می شود، همه چیز زیر رو می شود. یا مثلا در این دنیا نظام اسباب حاکم و ظاهر است، نه این که در اون دنیا نظام اسباب نیست، ولی در اینجا نظام اسباب حاکم است. مسبب الاسباب در چشمها دیده نمی شود، باید با دیده عقل انسان دقت بکند و در ورای این اسباب مسبب الاسباب رو ببینید، ولی در اونجا فقط مسبب الاسباب هست که نمایان هست، دیگه اسباب مخفی. یعنی هر کسی میبیند که اون اسبابی هم که تا حالا مثلا میدید اسباب واقعا اسباب هستند، یعنی زمام کارها به دست پروردگار است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. الانش هم همین جور است، الان هم لم يكن له شريك في الملك، ولی حالا ظهور ندارد این مطلب مگر برای کسانی که خب اهل حقیقت هستند. به حقیقت اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا فکانت هباء منبثا. در قرآن مکرر مسئله زلزله زمین، تکن خوردن زمین، اون هم یک زلزلهی که نه از قبیل این زلزله هایی باشد که ما تا حالا دیدیم. ببینید حرکات شدید و عنیفی که ما مثلا سراغ داریم، شدیدترینش زلزله ها، دیگه از اون بیشترش ما سراغ نداریم. تازه زلزله ها یعنی چه؟ هر زلزله ای که در دنیا رخ میدهد یعنی یه منطقه از زمین، هیچ وقت اون منطقه شاید هیچ وقت نشده که از یک 200 زمین بیشتر باشد، باشد به 500 زمین هم هیچ وقت نرسد، نمیرسد، شاید به 1000 هم نرسد هیچ وقت. یعنی شدیدترین زلزله هایی هم که در دنیا رخ میدهد یه معناش این است که در یک 1000 زمین قسمتی از زمین، اون هم باز به اون اعماق زمین خیلی شاید نمی رسد، یک قسمتی از قشر زمین سکنهای می خورد. ولی در عالم قیامت، اون چه که مربوط به عالم قیامت از قرآن کریم استفاده می شود، اصلا مسئله یک نوع زیر رو شدن و تکان و زلزله است که نه فقط شامل زمین هست، بلکه تمام عالم یک سره می شود. حالا این چجوری؟ خدا عالم است، ولی به هر حال در قرآن هست. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. قرآن خبر داده از یک زلزله ای، اون اسم زلزله ساعه یعنی زلزله قیامت، میفرماید اون بزرگ است، عظیم است. اون روزی که اون زلزله رو میبینید، میبینید که دیگه هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. در مقام مثل چون عواطف مادر خصوصا برای تفریشی خار دیگه شدیدترین مرحله خصوصت است، یک در حدی است که مادر شیرخواری اگر وجود داشته باشه اونجا یادش می رود که طفل شیرخواری. عرض می کنم که ببینید اون زلزله هم حالا عرض می کنم خدمتتون. اولم عرض کردم که هر دو وجه عرض کردم، یکی این که آیا این که می فرماید قیامت واقع شده، توجه کردید قیامت واقع شده از باب مستقبل محقق الوقوع است یا نه؟ بعدم اونایی که میگن قیامت واقع شده یعنی عالم قیامت الان وجود داره ولی برای ما که هنوز وجود نداره، ما باید برنیم. ببینید وقتی که سوال بکن در توحید صدق هست آیا بهشت و جهنم مخلوق است یا مخلوق نیست، فرماید که بهشت و جهنم مخلوقه، یعنی الان هم وجود داره. ولی الان که بهشت و جهنم وجود داره برای ما الان وجود داره یا ما بعدها برای ما در زمان بعد هست؟ عالم قیامت خودش وجود داره، نه عالمی است که بعد میخواد حادث بشه. ولی برای همه اشیاء عالم، چون حشر اختصاص به انسان نداره، اختصاص به همه چیز دارد. این زمین ما مثل خود ما، یعنی این زمین ما مثل ما یه روزی با هر جوری که ما یه روزی میمیریم و به قیامت میرسیم، زمین ما یه روزی میمیرد و به قیامت. این درخت هم همینجوره، اون خورشید هم همینجوره، اشیاء دیگه همینجوره. پس این که میگیم وجود داره نه این است که قیامت ما هم الان وجود داره، نه، ما هر وقت که مردیم بعدها که رفتیم اون وقت وارد عالم قیامت میشیم. بلازه پیغمبر فرمود من ما، یه حدیث زهره نبوی هم هست، من مات قامت قیامتو، هر کسی که بمیرد قیامتش دفاع می شود. هر کسی یه قیامت مستقل به اون معنا که نیست، چون قیامتی وجود داره هر کسی که می میرد به عالم قیامت خودش وارد می شود. کوها چنون در هم کوبیده می شوند مثل یک جسمی که مثلا مثل گندمی را که بخوان تبدیل به آرد وست، یا یک جسم دیگری را که تبدیل به پودر بکنن، مثل این سنگ هایی که در کارخانه ها اینها را تبدیل به پودر میکنن. و بسط الجبال بسطا فکانت هباء منبسطا، این کوه ها به صورت قبارهای پراکنده در میان. و کنتم ازواجا ثلاثه، و شما سه سلف مردم خواهید بود، و شما مردم به سه دسته تقسیم خواهید شد، که دو دسته شما اهل نجات هست و یک دسته اهل ضلال. فا اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنت، و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت، و اصحابقون اصحابقون. این سمو و سسن که این شکل هست، گروهی اصحاب میمنه هستند. میمنه در اینجا میمنه به دو معناست، یکی به معنای یمین است، راست در مقابل چپ، در قرآن این در آیات بعد خواهد آمد، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دست راستی ها و دست چپی ها. این اصطلاح دست راستی و دست چپی هم در زمان ما پیدا شده، ولی البته اینا به یک مقصود دیگری هست، اصطلاح دیگری، اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این اصطلاح بوده که پیدا شده. حالا در آیه اصحاب الیمین و اصحاب الشمال اونجا یه مقدار ببینیم که به چه عنایت اصحاب الیمین و اصحاب الشمال بوده. دست راستی ها و دست چپی ها، یاران راست و یاران چپ. این اصطلاح جدید که میگن دست راست و دست چپ، یه اصطلاح رایجی است که از زمان هگل، فیلسوف معروف آلمانی که از بزرگان فلسفه غرب و دنیا است به شمار نمی‌رود، از زمان او رایج شده. هگل شاگردهای زیادی داشته و میگن به این که روی کرسی تدریسش که می نیست، دوست شاگردهاش معمولا یک جاهای مشخصی داشتن، یه عده در دست راست پوزیتیو هستن و یه عده در دست چپ. او دست راستی ها جاهای مشخص بود، دست چپی ها جاهای مشخص. از نظر فکر هم دست راستی ها با دست چپی ها متفاوت بودن، یعنی افکار دست راستی ها افکار معتدل تری بود و افکار دست چپی ها افکار تندروتری بود. توجه کردید؟ اونها دست راستی ها محافظه‌کارانه فکر می کردن و دست چپی ها انقلابی و تند فکر می کردن. کم کم این اصطلاع شد، دست راستی ها و دست چپی ها. بعد هر گروهی دیگه در غیر شاگردهای هگل هم در هر جامعه ای، هر گروهی که محافظه‌کارانه نسبتاً فکر بکند اینا رو گفتن دست راستی، و هر گروهی که انقلابی فکر بکنه و تند فکر بکنه اینا رو گفتن دست چپی. این کم کم حالا به سرمایه‌دارهاشون روش سیاسیشون روش محافظه‌کارانه است، اینها میگن دست راستی ها، به کمونیست‌ها که روششون روش انقلابیت میگن دست چپی. این اصطلاح ها اینجا قلی عرض کردیم، اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این پیدا شده. قرآن اصحاب الیمین را اهل سعادت می داند و اصحاب الشمال را اهل شقاوت، و گروه دیگری اختصاصا ذکر می کند که اونها را سابقون می نامد، پیشی گیرندگان، اونها هم اهل سعادت هستند و مقامشون از اصحاب الیمین هم خیلی بالاست. در این حال حد برای همه اینها قرآن عظمت قائل است، یعنی اگر سابقین بر اصحاب میمنه تقدم دارن، خیال نکنید خود اصحاب میمنه وضعیتون وضع ایتیتی دیارن. اول به صورت تعظیم و عرض کنم که تبجیل اینها اصحاب المیمنه، که دسته یک دسته اصحاب المیمنه هستن. ما اصحاب المیمنه چی هست؟ یک چی میدانی؟ البته بعد خود قرآن مقداری از سعادت های اونها رو تشریح میکنه، ولی مقدمتا میگوید اصحاب المیمنه چیست؟ اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. اینه میگفتیم که میمنه به دو معناست، یکی به معنی راست چپ در مقابل چپ، یکی هم به معنای یعنی میمنتی که الان میگیم یعنی یمن و برکت و خیر، و در واقع میشه اصحاب خیر و اصحاب یمن. در مشعمه باز برعکس اصحاب شعم یعنی اصحاب شعامت، شعامت سومها. در واقع اینجور میشه که اصحاب میمنت میمونها با سعادتها، اصحاب مشعمه سومها بدبختها. اصحاب مشعمه چی؟ و اصحاب مشعمه و چیز اصحاب مشعمه؟ کاری این ها خیلی به درده عزیز. در باره این ها قربود اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. اصحاب میمنه چیست؟ اصحاب میمنه اصحاب مشعمه چیست؟ اصحاب میمنه در باره سابقون که میرسد و تکرمی چیست را هم دیگر میداره، و سابقون سابقون اما کیشی گیرندگان، همون کیشی گیرندگان، یعنی کافی که ما درباره شن بگیم کیشی گیرندگان. اول این سه دسته را درباره نعیم های سابقین و نعیم های اهل میمنت و عذاب های اهل مشعمت، بعد از اهل مشعمت اصحاب شمال تعبیر می شود، بیان می فرماید. اینجا این تقسیم چون تقسیم سگانه شده است، نه دوگانه، خب قهران یک عنایتی درش هست. این سوال مطرح هست که چرا قرآن تقسیم را دوگانه نکرد؟ در بعضی جای دیگه هم تقسیم دوگانه شده، مثلا اینجا هم تقسیم دوگانه اگر میشه صحیح بود، ولی چون سگانه شده است معلوم میشود یک عنایت خاصی اینها هست. تقسیم دوگانه اگر میشد، توجه کرد که گروهی را سابقون نامیده است و بعد هم میفرماد اولئک المقربون، به اینها مقربان هستند، و گروه دیگر را اصحاب میمنه نامیده است. که در اینجا شاید در سه واقع آیه نداشته باشیم که کلمه ابرار را بر اونها اطلاق کرده باشد، ولی در سوره در جای دیگه ما داریم که اینها کلمه ابرار اطلاق شده است. اینها نیکانند، اینها نیکانند و اونها مقربانند. و فرق است میان نیکان و میان مقربان. بله، این جمله هم معروف است، به حدیث هم نسبت داده می شود. الان من نمی دانم که این جمله است، قطعا نمی دانم که حدیث است یا سلام و عرفا، که می گوین حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهای نیک ابرار گناهان است برای مقربین، یعنی درجه اونها اونقدر بالا که کارهایی که برای اینها حسنه است و درجه به اینها را بالا می‌برد، برای اونها سیئه است و پایین می‌آورد اونها را. حسنات اینها در درجه گناهان مقربین است. پس معلوم می‌شود فاصله میان سابقون و میان اصحاب میمنه خیلی زیاد است. حالا تعریف سابقین چی؟ این سابقین پیشی گیرندگان را چگونه می توانیم تعریف بکنیم؟ نمی دونیم چگونه باید تعریف بکنیم، ولی از خود کلمه سابق و از این که این کلمه در قرآن در جاهای دیگر هم به کار برده شده است، شاید بشود که این را به دست آورد. سابقون کسانی هستند که در همه خیرات پیشی گرفتند، پیشی گیرندگان هستند. ببینید اهل میمنه هم مسلم به خیرات رسیدند، ولی اون بعد از همه رسیدند. اهل میمنه از آیاتش هم که می شود استفاده کرد، مردمی هستند که اینها یا در ابتدا اهل گناه بودند و بعد تائب شدند، یا نه مردمی هستند که گناه و طاعتشون با یک دیگر توأم بوده، غفلت و تذکرشون با یک دیگر بوده است، ولی در این حال جانب طاعت و جانب عمل صالح در اونها تربیده است. ولی سابقین و پیشی گیرندگان اصلا مردمی هستن که در این راه همیشه پیشتاز بودند و همیشه جلو بودند. اینها افرادی نیستن که مثلا یه مدتی در راه دیگر بودن یا یک حالت نوسانی داشته باشند، گاهی از این طرف دارن گاهی از این طرف دارن، ولی در نهایت امر بگیم در راه راست هستن. نه، اینها کسانی هستن که در هر کاری، در هر کار خیری اینها سابق و مقدم بر دیگران هستن. در یه آیه در قرآن ما داریم که ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات.
بعید نیست همینجوری که بعضی مفسرین گفتن اون آیه با این آیه یک دیگه هست مضمون. ابتدا این است که ما کتاب را قرآن را به ارث می‌دهیم به گروهی از مردم که اونها را برگزیده ایم. در روایات ما آمده است که این آیه دلیل بر این است که همیشه یک گروه برگزیده ای که علم قرآن در نزد اونها باشد وجود دارد و این کامل به این ائمه هستن دیگه. یعنی از نظر اهل تفنن همچین کسانی ما نداریم که علم حقیقی قرآن خودشان هم حتی قائل باشن نزد اونها هست. پس یه همچین گروه خاصی ما داریم. پس مردم سه دسته هستن. مردم سه دسته هستن. آنون که به خود ختم کردن. اینا همون اصحاب المشأمه هست. ببینید اینجا تعبیر قرآن این است که مردمی که دینی همراه خودشون دارد. با توجه به این که قرآن در مسئله دینی تفسیر کرده این معنا را، دینی و ادب و همین شعامت برای هیچ کسی در خارج وجود دین، شعامت هر کسی در اعمال خودش، در اعمال خودش. قالو چی؟ بله. انا تطیرنا بکم لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. بله. قالو طائرکم معکم این ذکر. آیه دیگر، اذا جاءت هم الحسنه قالو لنا هذه. از موسی و قوم موسی نقل می کنند. وقتی که نیکی و خیری به ایسا می رسید این دیگه استحقاق خود دارد. به این تطبع هم سیعتون احیانن اگر یه بدی به ایسا می رسید یفیرو به موسی و من معه. می گفتن از سعامت این موسی و همراه هم یفیرو به موسی و من معه. بله. قل انما لا انت سوتی هست یا خیلی کامل یا دیگه این عبارت یاد خلاصه. از آیات قرآن کاملا این مطلب استفاده می شود. دینی یعنی شعامت به یک معنای یک امر ذاتی هر کسی که بگیم هر کسی در سرشتش سوم آفریده شده یا شعامت هر کسی در امور خارج از وجودش باشد. دیگه فلان کس برای من شوم است، این اصل برای من شوم بود، این زن برای من شوم بود، اون زن بگوید این شوهر برای من شوم بود، این بچه من که متولد شد اصلا بچه شومی هست. توجه کردید؟ از این حرفایی که بشر همیشه وقتی میخواد بگریزد از مسئولیت خودش و نمیخواد خودش را مسئول بدبختی خودش بشناسد، میرود به سراغ اشیاء دیگر، به سراغ زمان، به سراغ مکان، به سراغ افراد، به سراغ حیوانات. این حیوان شومد، این انسان شومد، این بچه شومد، این زن شومد، این زمان شومد، این مکان شومد، روز چنین بوده، شب چنین بوده، ساعت چنین بوده. از بنابراین اصحاب المشأمه با ظالم النفس تطبیق میشه. در اینجا فرموده یاران شومی، در جای دیگه فرموده اونهایی که به خود ختم کردن. از شومیشون از این پیدا شد که اعمالشون بد بوده. و من هم مقتصد و یک قومی هم هستن حد وسط. مقتصد یعنی حد وسط بین ظالم النفسه و اون دسته دیگر. و من هم سابقون بالخیرات و یک دسته دیگر هستن که پیشی گرفتن به خیرات، بردن خیرات را با خود. در اینجا هم که اینجور آمده است که اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و سابقون اما پیشی گیرندگان حافظ در شعنشان همین که دیگه پیشی گیرندگان هستند. اولئک المقربون، اونها هستند مقربان، یعنی نه اصحاب المیمنه که اصحاب المشأمه که جای خود مقربان هرگاه در قرآن اطلاق بشود یک بار دیگر در آخر سوره همین سوره واقع با نامی از مقربان که خواهد شد، مقربان همونها هستند که ما اونها را صادقان می‌دانیم. فی جنات النعیم، مقربان در جناتی از نعیم، جنت النعیم هم ما داریم ولی جنات النعیم هم داریم. خب جنت النعیم اگر فرموده بود یک بهشت بیشتر نبود، ولی وقتی که جنات النعیم میگوید بهشتهایی از نعیم، انواعی از بهشتها را بیان میکند که در آیات سوره رحمان هم خوندید، مخصوصا برای اهل اخلاص توجه کردید، از بهشتهای روحی و معنوی که وجود دارد که به درجاتی بالاتر است از بهشتهای مادی. اونها یک اموری غیر قابل توصیف برعکس بهشت مادی که قابل توصیف است. اول می فرماید که جنات النعیم، یعنی بهشتهای قابل توصیف و بهشتهای غیر قابل توصیف. درباره اون بهشتهای غیر قابل توصیف همین قصر بوده که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمیتونه بفهمد که چه چیزهایی در اونجا پنهان. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، گروه کثیری از اولین، اینها از زمره سابقان و کمی از آخرین از زمره سابقان. این آیه معرکه آراء شده است میان مفسرین که مقصود از اولین و آخرین چیست. بعضی گفتن مقصود از اولین یعنی ما قبل پیغمبر اکرم، یعنی از آدم تا رسول خدا، و آخرین یعنی از رسول خدا به بعد، یعنی امت پیغمبر آخرین. خب اگه اینجور باشد معنی آیه این میشود که روح سابقین که مقربان هستند اکثرشون از امتهای دیگر هستند، یعنی از مردم قبل از زمان حضرت رسول هستند. در دوره حضرت رسول به بعد یک گروه کمی هستند که به مقام سابقین رسیدند. بعضی مفسرین این رو گفتند، اگه اینجور بگی معنیش این است که در امم سابقه چون پیغمبران زیاد بودند، خب 24,000 ما پیغمبر داریم، شاید همه پیغمبران لااقل باید در زمره سابقین شمرد. اگر از توصیای پیغمبران کسی جز اونها نباشد شاید اونها باشد، ولی در امت آخر الزمان فقط ائمه هستند که در ردیف سابقین هستند و یه عده کمی هم مثلا غیر از ائمه ممکن است که جز سابقین باشد، ولی عده دیگر از مفسرین این را قبول ندارن که مقصود از اولین یعنی مردم قبل از پیغمبر و آخرین یعنی امت آخر الزمان، بلکه میگن مقصود از اولین و آخرین هر دو همین امت آخر الزمان هستن، منتها در میان اولینشون بیشتر از تا آخرینشون. قرینشون اینه که در اول مخاطب میفرماید و کنتم از واجن ثلاثه، این و کنتم شما سه نوع هستید. این شما که میگوید میتونم مخاطب بگیم در اینجا، البته محال نیست ولی بعید هست که از این کنتم شما دو نوع سه نوع هستید بگیم، یعنی شما بشرها از اول عالم تا آخر عالم. ولی ظاهری که کنتم دارد کتاب به امت آخر الزمان هست. شما امت آخر الزمان چه دسته خواهید بود؟ سابقین، اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین، و اصحاب المشأمه یا اصحاب الشمال. خصوصا که قرائن دیگر هم ما از خارج
بر همین مطلب داری. از جمله این حدیثی که طریقه نقل کرده ام که پیغمبر اکرم فرمود که علماء و امتی انبیاء بنی اسرائیل یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل هم یا افضل از انبیاء بنی اسرائیل هستند. و باز احادیث زیادی داریم که پیغمبر اکرم فرمود که اتباع من در قیامت از اتباع تمام پیغمبران دیگر بیشتر است، یعنی کسانی که به وسیله من به سعادت میرسن با مقایسه تمام امتهای دیگر اینها بیشتر هستن. و فرمود که در یک حدیث فرمود به این که در حدود ربع اهل بهشت امت آخر الزمان هست، پیغمبر آخر الزمان. اون وقت این بعید است که کسی بتواند اینجور بگوید که در تربیت پیغمبرهای گذشته افرادی که به مقام سابقین رسیدن زیاد بودن و در امت آخر الزمان افرادی که به مقام سابقین برسن کمتر. پس بنابراین بعید است که، یعنی ظاهرش اینه که قضیه اصلی است که در هر دو خطاب به امت آخر الزمان هست، یعنی نظر فعلا درباره اینها. شما ای امت آخر الزمان سه گروه هستید: سابقان، اصحاب المیمنه، اصحاب المسلمه. ولی سابقان اولین شما بیشتر دارند از سابقان تا آخرین شما. در میان اولین شما از سابقین بیشترند تا آخرین. اینجا یک مطلبی هست از بو علی سینا و راجع به همین آیه هست، این به من عرض می‌کنم. با اون این است راجع به این که آیا مجموعاً اهل سعادت بیشترن یا اهل شقاوت، بعضی میگویند که نه، مجموعاً اهل شقاوت بیشترن، یعنی اونهایی که عاقبت کارشون عذاب هست اونها بیشترن از اونهایی که عاقبت کارشون نعیم. اینجا یک ایراد و یک شبهه وارد شده است که چگونه میتواند چنین باشد که مآل کار اکثریت مردم بر شقاوت باشد و مآل کار اقلیت بر سعادت باشد. خب حالا صفت یه شکل خاص یعنی این مسئله را تغییر داد. بو علی سینا یه حرف خیلی خوب و شیرین و زیبایی دارد در اینجا که بعد ملا صدر اینها همون حرف اون را نقل کردن به یه چیزی هم باز بهش اضافه کردن. خلاصه حرفش اینه: مقصود ما از اهل شقاوت و اهل عذاب کیها هستن؟ اگر مقصود این باشه این همه مردمی که به نوعی عذاب میفتن ولو در برزخ و بعد در قیامت خاص میشن یا در قیامت قبل از تمام شدن حساب، یا حتی افرادی که به جهنم میروند ولی بعد آزاد میشوند و خلاص میشوند، اگر مقصود از اهل نعیم یعنی کسانی که به هیچ وجه هیچ عذابی را نمیکشند، از همون ساعتی که لحظه‌ای که از این دنیا میروند غرق در نعیمند الی الابد، و اهل عذاب یعنی کسانی که به نوعی ولو در وقت مردن ولو در بعد از در عالم برزخ، اگه اینجور باشه می شود گفت اکثریت مردم اهل عذابن، یعنی به نوعی رنج را خواهند کشید. ولی این حساب درست نیست، عاقبت رو باید سنجید. اگر ما عاقبت رو بخواهیم بسنجیم، اکثریت مردم در نهایت امر اهل نجات منطقه گروهی از اول اهل نجات، گروهی عذاب مختصری ممکن است که همون قبض روحشون پاک کننده تون بشه، دیگه بعد از قبض روح کارشون ساخته. یه عده‌ای ممکن است مثلا در همون ابتدای عالم برزخ کارشون حل بشه، یه عده‌ای در تمام عالم برزخ ممکنه گرفتاری داشته باشن بعد کارشون حل بشه، یه عده‌ای در قیامت ممکن است گرفتاری داشته باشن بعد کارشون حل بشه. چون خود قرآن سخن از معذبهایی که در نهایت امر نجات پیدا می کنند آورده است. ممتاز اونهایی که خیلی هم گرفتار هستن لابدینتی ها احقابا، ولی خب بعد از احقاب نجات بیدن. شاید اون افرادی که به عذاب مخلد باقی میمانند، البته حتی کسانی که استحقاق عذاب مخلد دارن زیاد هستن، ولی خب مغفرت الهی کامل حال خیلی ها میتوند. اونهایی که در عذاب مخلد باقی میمانند خیلی قلیل باشن. بو علی حرفش این است، میگوید که سعادت اخروی و معنوی، یا به عبارت دیگر سلامت روحی و معنوی، درست مانند سلامت جسمی و مانند زیبایی جسمی. دیگه همون جوری که در میان مردم زیبای زیبا همه دیگه معلوم اونهایی خیلی زیبا هستن، همه زشت زشت هم نفرت آور باشه اونها هم همه. اکثریت مردم متوسط میان زشت و زیبا هستن، یعنی نه زیبای مطلقا نه زشت مطلقا. و چون طبیعت از مثال به سلامت میزنن، میگوید در میان مردم از نظر جسم سالم سالم، که اگر بیاد یه طبیب به اصطلاح امروز اگر بیاد سکاب بیاد بکند، همچی از هر جهت تمام جهازات بدنیش سالم تشخیص بده، جهاز باطرف، جهاز دامعه، جهاز هاضمه، قلب عرض میکنم که کبد، اعصابش تمام همچی سالم سالم. اینا یه اقلیت. در میان مردم مریض مریض هم اینم در اقلیت، اکثریت مردم متوسط ها هستن که هم سالم هستن، ولی خالی از یک نوع ناراحتی یک کسالتی هم دارن. سالم کارشو میکنه، در اداره خودش مشغول کارش هست، در شغل دیگرش مثلا مشغول کار خودش، در کار کسب خودش، ولی این یک ناراحتی هم مثلا در کبد ناراحتی، در ریده ناراحتی، در اثر این ریده هم داره. اکثریت مردم حالت متوسط میان دو طرف را دارند. اون وقت اون چنین میگوید که در قرآن که سخن از سابقون آمده است که مقربین هستند، اونها کسانی هستند که از نظر ریدی و معنوی و کمال نفسانی در حد سلامت سلامت، یعنی دید نفسی عیبی در وجود سلی، اونها عرض می کنند که کاملا دیگه انسانهای کاملا بسه اینها سم هست، اونها نسبت به همه مردم دیگر حساب بکنیم زیاد بکنیم. عده دیگر افرادی که دیگه ناسالم ناسالمند، دیگه امید به سلامتشون و بهبودشون و حتی شمول مغفرت در بارشون نیست، اونقدر غرق در گناه هستن که دیگه مغفرت الهی نمیتونه شامل حالشون بشه، هیچ نقطه سفیدی در وجودشون باقی نمونده، راهی و روزنی دیگه در وجودشون باقی نمونده که رحمت الهی شامل بشه. اینها میگه همون اصحاب المشأمه و اصحاب شمال هم اکثریت مردم را اصحاب المیمنه تشکیل میدن، یا به تعبیر قرآن مقتده ها تشکیل میدن. اینایی که سالم هم اما سالم مثلی، نه سالم کامل کامل دیدی هم
قلت من الاولین و قلیل من الاخرین. عرض کردیم درباره این سابقین قرآن تعبیرش این است که اینها جناتی دارن از نعیم، و این جنات نعیم بعضی هاش جنات توصیف شدنی، بعضی ها توصیف نشدنی. اون توصیف شدنی ها اونهایی که شباهت با کار دنیا دارد، یعنی جسمانی، اونها را قرآن بیان می کنند. توصیف نشدنی ها فقط اصلا قابل توصیف نیست. هر جور هم بخوام بگم باید در لباس تمثیل و بیان دیگر باید بید. حالا اون قسمت های توصیف شدنی که توصیف شدنی هست، علا سرر موزونه، در تخت‌هایی قرار گرفتن که اون تخت‌ها تعبیر به مرصع باید کرد. اگر تختی باشه که بر اون تخت جواهرهای غیر قیمتی رو دوخته باشن، زیر به دیدن موزونه، متکئین علیها متقابلین، تکیه دادند بر روی اون تختها در حالی که روبروی یک دیگر قرار گرفتند، یعنی از مصاحبت یک دیگر هم بهره می‌برند به استفاده. یطوف علیهم ولدان و مخلدون، خدمت می‌کنند اونها را جوانانی زیبا که برای همیشه به صورت جوانی و زیبایی باقی می‌مانند. و اکواب و اباریق، در حالی که کوبه ها، کوبه ها یعنی ظرف های مانند پیاله که تمام اطرافش یک جوره هستی رو بهش میگن کوبه، ابریق که معربه ها، مثل اون آقای که دست بگرفتن که معرب، که معرب آبریزم هست، اینی که یک لبه براش درست میکنن، مثل این سنگ هایی که درست میکنن که وقتی میخوان آب بریزن رو بهش میگن ابریق. و اکواب و اباریق و کأس من معین، و جامهایی از آب جاری. اینها را حالا شما در نظر داشته باشید با مقایسه این که راجع به اصحاب المیمنه میگوید، یعنی تفاوت های اینها را. جامهایی از آشامیدنی های جاری، اما آشامیدنی هایی که تمام خوبی های آشامیدنی ها و شراب های دنیا را دارد، ولی بدی های اونها را و ضرر های اونها را ندارد. خمار دیگه ندارد، درد سر دیگه ندارد، خریدن عقل از کله دیگر ندارد. لا یصدعون عنها ولا ینزقون، دیگه درد سر پیدا، اونجا دیگه درد سری وجود ندارد و از خود بی خود شدنی دیگه در اونجا وجود ندارد. و فاکهت مما یتخیرون، و نوعی میوه است، نوعی غیر قابل توصیف از اون چه که خود انتخاب بکنند،